بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی در بیانیه‌ای به مناسبت 25 خرداد گفت امروز بیش از همیشه مردم متجاوزان به حقوق اساسی ملت را میشناسند. 6 قرارداد توسعه میدان گاز پارس جنوبی به شرکت‌های دولتی ایران و سپاه پاسداران واگذار شد. سایت کلمه میگوید محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز زندانی، در وضعیت وخیمی به سر میبرد. ساعت 21:09 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما رو از همین شهر میشنوید. امروز سه‌شنبه است، 25 خرداد ماه 89 برابر با 15 ژوئن 2010 میلادی. من مهرداد قاسم‌فر هستم و در مجله شامگاهی امشب 45 دقیقه با شما خواهم بود. سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. اما قبل از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبر. بهروز کارونی در استودیو خبر با من همراه است تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذاره. بهروز
سلام. شنوندگان گرامی، میرحسین موسوی به مناسبت سالگرد راهپیمایی بزرگ 25 خرداد سال گذشته در تهران در بیانیه‌ای گفت که امروز بیش از همیشه مردم متجاوزان به حقوق ملت را می‌شناسند. آقای موسوی گفت به یقین فجایع کهریزک و آدمکشی‌های روز 25 و 30 خرداد و عاشورا از خاطره جمعی ملت پاک نخواهد شد. او در زمینه اقتصادی از جمله گفت که امروز بیت المال در معرض غارت یغماگران قدیس مآب است. میرحسین موسوی جنبش سبز را حرکتی که موافق تکثر و مخالف انحصار طلبی است توصیف کرد و با تاکید بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود افزود رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است. او بار دیگر اجرای تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را راهکار اصلی و بنیادین جنبش سبز دانست و خواستار آزادی زندانیان سیاسی، رعایت حقوق احزاب و جنبش‌های اجتماعی و محاکمه عادلانه آمران و عاملان تقلب در انتخابات، شکنجه و کشتن معترضان و افشا و محاکمه نظریه پردازان و حامیان خشونت در لایه‌های مختلف حکومت شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، 6 قرارداد توسعه میدان گاز پارس جنوبی به کنسرسیومی مرکب از وزارت نفت، شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت پتروپارس و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران واگذار شد. ارزش این قراردادها 21 میلیارد دلار ذکر شده که باید در مدت 35 ماه اجرا شوند. محمود احمدی نژاد در مراسم امضای این قراردادها در منطقه صنعتی عسلویه آن را بزرگترین قرارداد تاریخ صنعت نفت ایران توصیف کرد. قرار بود این قراردادها با شرکت‌های بزرگ نفت و گاز غربی امضا شود، اما این شرکت‌ها به علت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران از سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها خودداری کردند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز زندانی، در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد. این سایت به نقل از همسر آقای نوریزاد نوشت که وی از چند روز پیش و برای ایجاد محدودیت در ارتباطات به بند 350 زندان اوین منتقل شد که فاقد استانداردهای لازم و حداقل است. همسر این روزنامه‌نگار و فیلمساز زندانی گفت محمد نوریزاد در ملاقات روز دوشنبه‌اش با او از حال مساعدی برخوردار نبود، زیرا بعد از خروج از بند 209 زندان اوین دچار عفونت ریه و تب و لرز بوده است. همسر آقای نوریزاد همچنین از بروز اختلال در بینایی او پس از ضرب و شتم ماه گذشته در زندان خبر داد و خواستار موافقت با درخواست مرخصی پزشکی وی شد. محمد نوریزاد چند ماهی پیش به اتهام انتقاد از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و نوشتن نامه‌های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به 3.5 سال حبس و تحمل 50 ضرب شلاق محکوم شد.
سپاسگزارم بهروز کارونی. اما در مجله شبانگاهی چه خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی می‌کنیم به منشوری که میرحسین موسوی اکنون و در سالگرد تظاهرات میلیونی 25 خرداد ماه سال گذشته در تهران تهیه و منتشر کرده است. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از جایزه دیگری که بر جوایز تنها دارنده نوبل ایرانی خانم شیرین عبادی افزوده شده. گزارش بعدی به قائله تازه در چارچوب جمهوری اسلامی، یعنی حمله هواداران آیت الله علی خامنه‌ای به منازل و دفاتر مراجع شیعه می‌پردازد. وقایعی که به گفته صاحب نظران در تاریخ تشیع اگر نه بی سابقه که بسیار نادر است. گزارش دیگر این مجله شامگاهی به تحریم‌های گسترده‌تر و جداگانه‌ای از قطعنامه شورای امنیت علیه تهران می‌پردازد. پس از آمریکا و استرالیا حالا نوبت اتحادیه اروپا است که تحریم‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار دهد. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، گزارشی از بازی‌های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی در امروز سه‌شنبه می‌شنوید. و سپس گزارشی که مروری کلی است بر جنبش سبز در ایران از شعار رای من کجاست تا امروز. با ما بمانید. میر حسین موسوی از سران مخالفان دولت روز سه‌شنبه در سالگرد راهپیمایی میلیونی هواداران جنبش سبز منشوری را برای این جنبش تهیه و منتشر کرده است. آقای موسوی در این منشور ریشه‌ها و اهداف جنبش سبز را بیان کرده است. محمد رضا کاظمی نگاهی دارد به چکیده این منشور.
میر حسین موسوی در بیانیه خود ضمن انتقاد شدید از حکومت به خاطر سرکوب مخالفان در یک سال گذشته و همچنین نفوذ روزافزون نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران، روز 25 خرداد را آغاز سال جدید صبر و استقامت خوانده و نوشته به توصیه دوستان منشوری برای هماهنگی و همدلی بیشتر و تقویت هویت مشترک جنبش سبز تهیه شده که در ادامه این مقدمه تقدیم می شود. در این منشور که به گفته آقای موسوی پاسخگوی همه سلیقه ها نیست و در طول زمان نیاز به تکمیل دارد، ابتدا به ریشه های شکلگیری جنبش سبز اشاره شده است. بروز انحرافات در انقلاب 1357 و ظهور گرایشات تمامیت خواهانه در میان برخی از مسئولین حکومتی، نقض حقوق بنیادین شهروندان، افزایش فاصله طبقاتی و محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی، نادیده گرفتن منافع ملی و ماجراجویی‌های عوام فریبانه در تعاملات بین‌المللی از جمله مواردی است که آقای موسوی از آنها به عنوان دلایل شکل‌گیری جنبش سبز یاد می‌کند. میر حسین موسوی جنبش اعتراضی بخشی از مردم ایران را ادامه انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب بهمن 57 می‌داند و می‌افزاید تنها از طریق تقویت جامعه مدنی، گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقای سطح آگاهی و جریان آزاد اطلاعات، مشارکت مؤثر احزاب و تشکل‌ها و همچنین زمینه پردازی برای فعالیت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی سیاسی وفادار به منافع ملی میتوان اهداف جنبش سبز را عملی کرد. میر حسین موسوی درباره رابطه جنبش سبز با کشورهای خارجی و خارجیان مینویسد: جنبش سبز در این تاکید مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندی با نیروهای غیر ملی و خارجی در جستجوی راهی منزوی همراه با دگرستیزی نبوده و اسیر گرایشات تعصب آلود نمی شود. بخشی از منشور جنبش سبز که توسط میر حسین موسوی تنظیم و منتشر شده به موضوع حاکمیت مردم اختصاص دارد. آقای موسوی در این بخش ضمن تأکید بر نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترین شیوه تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خیش می افزاید رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز اعمال هر گونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استثوامی را مغایر با قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم و حقوق بنیادین آنها دانسته و با آن مبارزه می کند. دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی از دیگر اهداف جنبش سبز معرفی شده است. میر حسین موسوی همچنین در پایان خواستار آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت برای احزاب و گروه‌ها و جنبش‌های اجتماعی همچون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، جنبش‌های اجتماعی و امثال آن شده و خواستار محاکمه عادلانه به گفته او آمران و عاملان تقلب در انتخابات، شکنجه و کشتن معترضان به نتیجه انتخابات و افشا و محاکمه نظریه پردازان و حامیان خشونت در لایه‌های مختلف حکومت شده است.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. شیرین عبادی، حقوقدان و تنها برنده جایزه نوبل، جایزه صلح نوبل در میان ایرانیان و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر بار دیگر به دریافت یک جایزه بین المللی حقوق بشری دیگر نائل شد. جایزه اتریشی اما کورا امروز سه‌شنبه در شهر وین در محل پارلمان اتریش به او و دو فعال دیگر در حوزه حقوق بشر اهدا شد. خانم عبادی در گفتگو با همکارم الهی روانشاد به پرسش‌های رادیو فردا درباره این جایزه حقوق بشری پاسخ می‌دهد.
امروز جایزه بین‌المللی اما کورا رو در شهر وین من دریافت کردم. به غیر از من دو نفر دیگه هم به دریافت این جایزه نائل آمدن که فعال مدنی و خبرنگار بودن که برای پیشبرد حقوق بشر و کرامت انسانی فعالیت کرده بودند. یکی در کوزوو و دیگری در چین بسیار فعال بودند.
خانم عبادی، شما در میان چند نفر بودید که اصولا نامزد دریافت این جایزه شده بودند؟
تعدادی حدود 50 نفر اسامی ظاهرا قبلا بوده که هیئت جوری 3 نفر رو انتخاب کردند. من در مراسم اهدای این جایزه اون رو تقدیم کردم به همکار ارجمندم خانم نرگس محمدی که روز پنجشنبه نیم شب در منزلش دستگیر شد. این زن شجاع بیشتر از من لیاقت این جایزه رو داشت. به همین دلیل من در احترام به این خانم جایزه رو به خانم نرگس محمدی تقدیم کردم.
خانم عبادی، میشه در مورد این جایزه و اینکه چه چیزی رو در بر داره و چند ساله که اهدا میشه توضیحاتی بفرمایید؟
این جایزه به یادبود فعال معروف حقوق بشر اتریشی که استاد دانشگاه بود و حدود 15 سال قبل فوت کرد هر سال داده میشه. 5 ساله که تأسیس شده و بیشتر به افرادی تعلق میگیره که فعالیت های علمی یا عملی مفیدی برای پیشبرد حقوق بشر در جهان داشته باشند.
این مراسم روز سه‌شنبه امروز چگونه در وین برگزار شد؟ در مورد مراسم توضیحاتی بفرمایید.
مراسم در پارلمان وین برپا شد با حضور تعداد کثیری از نمایندگان و همچنین برخی از مدعوینی که خارج از پارلمان بودند و دعوت شده بودند.
خانم عبادی، تصور میکنید با موضعی که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر نسبت به شما و کانون مدافعان حقوق بشر در پیش گرفته، فکر میکنید که اهدای این جایزه به شما یک پیام سیاسی رو هم در بر داره؟
پیام سیاسی خیلی، ولیکن اعلام حمایت به هم دردیست، زیرا در شرایطی که دافعان حقوق بشر می توانند به راحتی وظایف خودشون رو انجام بدهند شرایط فرق می کنه. تا زمانی که هر کس به خاطر فعالیت حقوق بشری در آستانه مصادره اموال یا زندان یا ممنوع خروجی باشه، در کانون مدافعان حقوق بشر با کمال تأسف باید بگم که از ابتدای انتخابات ریاست جمهوری آقایان سلطانی، دادخواه، تاجیک و اکنون هم خانم محمدی زندان رو تجربه کردند. آقای تاجیک متاسفانه 3 بار در عرض 1 سال به زندان رفتند و تمامی افرادی که همکار ما بودند ممنوع خروج شدند. خود من هم به بهانه واهی و غیر قانونی عدم پرداخت مالیات جایزه نوبل ممنوع معامله شدم و حسابهای بانکی من رو بستند، که البته این بهانه است در حقیقت از دید حکومت مشکل اصلی فعالیت‌های حقوق بشری منه. بنابراین در شرایطی که مدافعان حقوق بشر این چنین با دشواری انجام وظیفه می کنند، طبیعتاً بایستی مورد حمایت قرار بگیرند و وضعیت ما با وضعیت مدافع حقوق بشری که اروپا داره کار میکنه فرق میکنه.
شیرین عبادی با همکارم الهی روانشاد گفتگو میکرد. یک روز بعد از حمله به دفاتر و بیوت مراجع تقلید منتقد در قم، آیت الله جوادی آملی از مراجع مستقر در قم گفته است حوزه وابسته رهبر، مرجع و استاد وابسته تربیت میکند، یا حوزه وابسته رهبر و مرجع و استاد وابسته تربیت میکند. اما حمله طرفداران جریان حاکم به دفاتر و بیوت مراجع منتقد در قم چه هدفی را دنبال میکند؟ محمد جواد اکبرین به این پرسش پاسخ میدهد.
من فکر میکنم که اتفاقی که این روزها در قم داره میفته نشانه روشنی از ناآرام بودن حاکمیت و هواداران اونها در برخورد با منتقدان با نفوذ و موجه اونها. تعبیری که آقای موسوی در اطلاعیه اخیر خودشون به کار بردند این هست که شما دچار اغتشاش فکری شده اید.
به طور منطقی الان که حکومت در تهران با تنش و بحران مواجه است، باید در صدد کنترل و مدیریت تنش در بقیه نقاط کشور باشه. چرا خود جریان حاکم و طرفداران جریان حاکم در قم شروع کننده تنش شدند با حمله به خونه و بیت علمای منتقد؟
دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل کاملا نظری و سیاسی هست و دلیل دیگه روانی. در آغاز دهه 70 شمسی وقتی انتشارات مرغ‌آمین توسط نیروهای موسوم به حزب الله به آتش کشیده شد، اونها در دیداری با آقای خامنه‌ای از ایشون شنیدند که گاهی اوقات روش مبارزه با باطل از بین بردن باطل هست. اگر این دیدگاه وجود داشته باشه، واقعا اونها فکر میکنن راه مواجهه با منتقدانشون از بین بردن اونها و حتی اونها و حذف اونهاست. دلیل نظری و سیاسیش هست، اما میتونه اساسا اینجوری نباشه و ماجرا اینقدر آگاهانه نباشه و کاملا یک دلیل روانی داشته باشه و اون شدت عصبانیت اونها از این هست که جنبش و حرکتی که فکر میکردن که به سرعت تمام میشه و حد اکثر زمانی که طول میکشه روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری است، این اتفاق براش نیفتاده و حالا در یک سالگی تمام هواداران این جنبش دارن در واقع یک سالگی جنبش رو جشن میگیرن و حکایت همچنان باقی است.
واکنش مراجع غیر سیاسی مثل آقای صافی گلپایگانی، آقای وحید خراسانی به این نوع تعرض به منزل علما چی میتونه باشه؟
من کماکان پیش بینی می هست که با صدای بلند سخنی نخواهند گفت. اونها در گذشته هم به ویژه در دوران حصر آیت الله منتظری و حمله به بیت آیت الله منتظری در سالهای 71 و 76 هم اعتراضات شدیدی رو به گوش آقای خامنه ای رسوندن، منتها گوش ایشون شنوا نبود نسبت به این اعتراضات. معتقد بود پایگاه اصلی ایشون در قم نیست و در جاهای دیگه هست و همون پایگاه کافی است برای بقای ایشون. این بار هم اونها با صدای بلند سخنی نخواهند گفت، اگرچه گمان نمی کنم که واکنش آقای خامنه‌ای مثل دفعه های قبل باشه به این معنا که فکر بکنه که نیازی به پایگاه در قم نداره. سفر اخیر محرمانه آقای خامنه‌ای به قم نشون میده که ایشون به قم نیاز داره، به این پایگاه نیاز داره و اگر در گذشته بی‌اعتنا بود، امروز که اکثریتی از مردم ایران یا طیف وسیعی از مردم ایران ایشون رو نمیخوان، ایشون به تثبیت پایگاه خودش در قم بیش از گذشته نیاز داره.
و آقای جریان حاکم در ایران به این دلیل به بیوت مراجع و علمای منتقد حمله میکنه که احساس میکنه کنترل و مدیریت بر قم برای بقای مشروعیت حکومت نیاز هست؟
دقیقاً. آقای جوادی آملی که مهمترین استاد تفسیر در حوزه علمیه قم هست پس از درگذشت علامه طباطبایی، ایشون اظهار نظری کرده که از نظر من در همین مقدار در سطح ایشون بی سابقه است. ایشون گفته که حوزه وابسته به حکومت مرجع وابسته تولید میکنه، استاد وابسته تولید میکنه و فقیه وابسته تولید میکنه. هیچ وقت در طول سه دهه گذشته حکومت این مقدار که امروز از قم نگران نبود.
گفتگوی همکارم مراد ویسی بود با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی ساکن پاریس. فرصتی است که بشنویم نظرگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو که دیدگاهشون رو بر پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ گذاشتند.
آقای احمدی نژاد فکر میکنه که با چماق و با زورگویی و با دروغگویی و با چوپان دروغگوبازی میتونه عدالت برقرار، میتونه آمریکا را راضی کنه، میتونه آمریکا را بترسونه، میتونه اروپا را بترسونه، روسیه را تهدید میکنه. اینا یعنی چی؟ اسرائیل تهدید میکنه. اینا یعنی چی؟ یعنی دنبال جنگه. جامعه جهانی دیگه سکوت فایده ای نداره، دیگه صبر فایده ای نداره.
مخواستم بگم اگه الان دور انتخابات بود مجددن من به آقای احمدی نژاد رای میدادم.
خواستم یه مطلبی رو به اطلاع رئیس صدا و سیما برسونم. آقای زرقامی، شما که مدام مشغول ساختن برنامه‌های پربار و لبریز از حق و حقیقت هستین، بهتره تو سایت‌های خبری عکس‌های دفتر آیت الله صانعی رو ببینید. بین اشیاء پراکنده شده و تخریب شده، قرآن و عکس آیت الله خمینی هم هست. می‌خواستم از شما بپرسم که در مورد این حد که حرمت قصد دارین چند تا گزارش و تحلیل خبری بسازین؟
آقای خامنه‌ای دستتون درد نکنه، معنی اتحادم فهمیدین که چیه. شما خودتون به خودتون رحم نمی‌کنین، مراجع رو میزنین، فحش میدین، بی‌ادبی میکنین. دستتون درد نکنه آقا، اتحاد یعنی این، احترام آقای خمینی یعنی این که به نوبت توهین کنین. دست درد نکنه آقا، ما هم اتحاد از شما داریم یاد میگیریم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا همینطور که در خبرها هم شنیدید روز دوشنبه به توافق رسیدند تحریم‌های یک جانبه‌ای رو علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع کنند. این تحریم‌ها در صورتی که روز پنجشنبه در نشست سران 27 کشور اتحادیه اروپا در بروکسل تایید شود از ماه آینده میلادی به اجرا در خواهد آمد. تحریم‌های مذکور افزون بر این که بخش بانکداری، بیمه و صنعت حمل و نقل ایران را در بر می‌گیرد، همچنین بخش بازرگانی را نیز هدف قرار می‌دهد که بخش کشتیرانی و ترابری هوایی از جمله آنها خواهد بود. در همین باره کیان معنوی گفتگوی دارد با دکتر مهران براتی، کارشناس سیاست خارجی و تحلیلگر مسائل ایران، و نخست از او می‌پرسد چرا اتحادیه اروپا چنین تحریم‌هایی را وضع کرده و چه ویژگی‌های این تحریم‌ها را از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متمایز می‌کند. دکتر مهران براتی:
قطعنامه‌ای که مورد نظر کشورهای غربی در شورای امنیت بود فراتر از اون چیزی بود که روسیه و چین مورد نظرشون بود، و برای تصویب این قطعنامه خب آمریکا، انگلیس و فرانسه مجبور بودن که در بخش‌هایی رو تعدیل بکنند این قطعنامه تصویب بشه. حالا اتحادیه اروپا در حقیقت همون بخش‌هایی رو که نمیتونست در قطعنامه شورای امنیت بیاد الان در مصوبه جدیدشون خودشون آوردن، و این چون در چارچوب شورای امنیت نیست کسی هم ایرادی نمیتونه بهش بگیره. ولی برای من جالب اینجاست که هیچ وقت ما 27 کشور اروپایی نداشتیم که همزمان همه موافق با گسترش تحریم‌ها علیه ایران باشند. این وضع جدیدی است، نشان میده که نگرانی‌های کشورهای اروپایی بسیار گسترده‌تر از اون چیزی بوده که تا به حال ما ازش اطلاع داشتیم.
آقای دکتر براتی، در گذشته برخی از شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های قبلی تخلف می‌کردن و ایران میتونست با استفاده از واسطه‌ها این تحریم‌ها رو تا حدودی دور بزنه. آیا این بار تضمینی هست که وضعیت قبلی پیش نیاد؟
خب ببینید، هنوز هم این مسئله اونچنان روشن نیست که واقعا تمام اون چی که الان تصمیم گرفتن انجام بدن. در گذشته هم اون چی که اجرا نمی کردن کشورهای اروپایی تحریم هایی بود که مربوط به صادرات کالاهایی می شد که شامل حال محدودیت هایی بودن که در تحریم ها در نظر گرفته و شده بود، و اینها معمولا از طریق شرکت های واسط در دبی و امارات انجام می گرفت، یعنی وارد کننده اونها بودن و کشورهای اروپایی با اطلاع متقابل این کار رو انجام می دادن، و این مسئله است که شما بهش اشاره می کنید. ولی الان وضع جدیدی است، این که تمام شرکت های بیمه و نهادهای مالی فعالیتشون در اروپا قطع بشه معنیش این است که همه بانک های ملی، شعبه های بانک های ملی دیگه نمیتونن فعالیت داشتن، یا بانک صادرات فعالیتی نمیتونه داشته، یا به خصوص شرکت های بیمه اتکایی که برای صادرات و واردات بسیار مهم هستن، هیچ کشتیرانی بدون بیمه های اتکایی کالایی رو جایی نمیبره. شرکت های بیمه خودشون پیش شرکت های بیمه اتکایی بیمه هستن، و بستن درها به روی این بیمه ها و نهادهای مالی و واسطین تجاری خب مسئله بسیار جدیه.
آقای براتی، کشورهای غربی برای مار کردن روسیه و چین به ناچار بخش هایی رو در پیشنویس قطعنامه جدید متعادل کردن. حالا در صورتی که اتحادیه اروپا و یا ایالات متحده تحریم هایی رو به گونه یک جانبه اعمال بکنن، آیا این احتمال وجود نداره که این تحریم ها از سوی روسیه و چین به گونه ای خونسا بشه و یا این دو کشور در آینده نقش جایگزین رو ایفا کنن؟
نخه به هر صورت در مصوبه چهارم شورای امنیت وضع روشن هست در این مورد. یه مسئله هم هست که مرتب گفته میشه که روسیه و چین به نحوی بنا به مصالح و منافع سیاسی یا اقتصادیشون به اصطلاح میتونن از طرق مختلف این تحریم ها رو کم اثر بکنن، ولی شما در نظر بگیرید که چین تمام معاملات تجاریش با ایران در بهترین حالت چیزی در حدود 30 میلیارد دلار بشه. شما در نظر بگیرید بیش از 400 میلیارد اون چی که معاملات چین با آمریکا هست، یا سرمایه های عظیم چند هزار میلیاردی که الان چین در امریکا داره. در مورد روسیه هم همینطور، تمام سرمایه گذاری های به اصطلاح صنایع گازی روسیه از طریق اروپا یا به ویژه آلمان انجام میگیره. در مجموع تمامی منافع سیاسی و اقتصادی چین و روسیه به نحوی است که ایران نمیتونه در رقابت با این منافع وارد صحنه بشه، ولی این به اون معنا نیست که اصلا نخوان از نظر سیاسی پایه‌های گسترده تری پیدا بکنن، و فکر میکنم الان هم دیگر راهی نیست که روسیه و چین بخوان جا خالی که این تحریما به جا میگذارن پر بکنن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 21 و 25 دقیقه و 45 ثانیه تقریبا 21 و 26 دقیقه به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در مجله شبانگاهی همراه هستید از رادیو فردا. اما همینطور که میدونید چشم تمام فوتبال دوستان دنیا الان به آفریقای جنوبی خیره است و بازی‌های جذابی که در جام جهانی آفریقای جنوبی در جریان هست. ما هر روز با کارشناس فوتبال ما یا کارشناسان فوتبال ما در قسمت‌های مختلف برنامه روی خط میان و در مورد بازی‌های انجام شده صحبت می‌کنیم و شما رو در جریان بخشی جزئیات قرار میدیم، اگرچه بسیار کوتاه به نسبت برنامه. فریبرز غریب یکی از کارشناسان ورزشی رادیو فرداست که الان روی خط با من هست. آقای غریب سلام میکنم به شما.
سلام به شما آقای قاسم فر، خسته نباشین.
تمنا میکنم. آقای غریب امروز سه بازی داشتیم که اولیش یکی از بازی‌های گروه F بود، نیوزیلند اسلواکی، که 1-1 تموم شد. یک مرور کوتاهی بر این بازی ابتدا بکنیم تا برسیم به دو بازی بعد.
بله، همونجوری که شما اشاره کردی آقای حسنفر، اسلواکی و نیوزیلند بازی دوم گروه ششم یا گروه F بود. این بازی اصلا بار فنی آنچنانی نداشت و به هیچ وجه هم در سطح مسابقات جام جهانی نبود. این دوتا تیم یک بازی سرد و کسل کننده ای رو مخصوصا در نیمه اول به نمایش گذاشتن. هر دو گل در نیمه دوم به ثمر رسید. دقیقه 50 اسلواکی گل زد و ثانیه های پایانی بازی هم نیوزلندیا گل مساوی رو زدن. من فکر میکنم این دوتا تیم تا اینجای بازی ها که تیمای بقیه رو دیدم این دوتا تیم یکی از تیمای دوتا تیم ضعیفی هستن. با توجه به همگروهی با ایتالیا و پاراگوئه شانس صعود ندارن.
خب دست کم میتونیم میگیم که بازی بعدی که اولین دیدار گروه جی بود بین ساحل آج و پرتغال، یک کمی خیال فوتبال دوستان راحت کرد که یک بازی خوب رو تا این لحظه دیدن، اگر بازی امشب رو البته نایده بگیریم. این گروه معروف به گروه مرگ با کریس رونالدویی که در به صورت کاپیتان در تیم پرتغال بازی میکنه و پرتغالی که در 10 بازی اخیرش تن به شکست نداده اومد و جلوی ساحل آج. اما این بازی اگرچه نتیجه نداشت به نظر میومد که بازی جذابی باشه. نظر شما چیه؟
بله، تقریبا بازی خوبی بود، متوسط خوب بود اگه بخوایم نمره بهش بدیم. به قول شما با توجه به اینکه ما هنوز برزیل رو ندیدیم و اسپانیا هم همینطور، برزیل امشب بازی داره و اسپانیا فردا. ببینید آقای قاسم فر، معمولا تیمای به این سطح در این سطح در بازی‌های اولشون به خاطر ترس از نباختن با احتیاط ظاهر میشن. اول استراتژی گل نخوردن رو در دستور کار قرار میدن و بعد گل زدن و پیروزی رو. مضافم بر این که رونالدو دقیقه 10 یا 11 اگه اشتباه نکنم کارت زرد گرفت. همین رو کیفیت رونالدو تاثیر گذاشت که وقتی رو کیفیت بازی رونالدو تاثیر بذاره کلن افت میکنه تیم پرتغال، چون در تیم پرتغال همه استراتژی فنی و تاکتیکی بازی به رونالدو ختم میشه. مضافم بر این بارش بارونم باز هم مزید بر علت شد. کیفیت فنی بازی آنچنان باید شاید خیلی خیلی خوب نباشه. البته دوتا تیم در سطح خوبی بودن، همونجور که شما آقای قاسم فر اشاره کردی تماشاگرها راضی رفتن خونه از ورزشگاه نلسون ماندلا در پورت الیزابت و بریم اگه موافق باشی رو بازی برزیل.
بله حتما، این بازی هم که به هر حال میدونم که در سراسر ایران و شاید دنیا همه منتظرن که بازی تیم برزیل رو ببینن، که اتفاقا با کره شمالی هم در واقع بازی هست و این جالب میکنه به خاطر اینکه کره جنوبی پیش از این بسیار درخشان ظاهر شد در اولین بازی آسیایی ها. پیش بینی شما چی است؟
بله، هم کره شمالی هم کره جنوبی خوب ظاهر شد و هم ژاپن برد حریفش. آقای غزنفر، برزیل تا حالا 5 تا قهرمانی داره. برزیل به خاطر اون تکنیک خاص بازیکناش مینیاتوری بازی میکنن، یعنی روی یک موزاییک 30x30 میتونن یکی دو نفر دریبل کنن. به خاطر این در خیلی از جاهای دنیا هوادار زیادی داره. کره شمالی تنها افتخارش اینه که 44 سال قبل در 1966 لندن جام جهانی بازی کرده، طوفان زرد لقب گرفت چون ایتالیا رو یکیش زد. حالا دوباره اومده بدون تماشاگر، من در خبرگزاری‌ها میخوندم. حالا باید منتظر بود دید که برزیل قهرمان جهان با کره شمالی نماینده آسیا چه خواهند کرد.
سپاسگزارم آقای فریبرز غریب و امیدوارم که امشب هم بازی خوبی رو بتونیم ببینیم. و اما در ادامه مروری کنیم بر تاریخچه جام جهانی که به صورت روزانه آقای حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی پیشکسوت ایرانی، در مجله شبانگاهی داره. بشنویم.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
جام جهانی 1958 در سوئد برگزار شد. برای حضور در این جام جهانی تیم‌های ملی 55 کشور جهان نام نویسی کردند که این برای آن زمان یک رکورد بود. 14 کشور از کنکور انتخابی موفق بیرون آمدند تا به همراه سوئد میزبان و آلمان قهرمان دوره پیش بازی‌ها را برگزار کنند. از آمریکای لاتین، برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و مکزیک آمدند. 12 تیم بقیه همه اروپایی بودند. برای نخستین بار هر 4 تیم بریتانیایی، انگلیس، اسکاتلند، ویلز و ایرلند حضور داشتند. تیم ملی فوتبال انگلیس در حالی قدم به بازی‌ها گذاشت که چند ماه قبل از جام جهانی 8 تن از بازیکنان تیم معروف منچستر یونایتد در یک سانحه هوایی در مونیخ کشته شدند. برای اولین بار یک مسابقه در جام جهانی بدون گل پایان یافت. دیدار برزیل انگلیس 0-0 مساوی شد، اما برزیل در صدر گروه بالاتر از انگلیس، شوروی و اتریش به یک چهارم نهایی رسید. در این جام جهانی بود که نوجوان 17 ساله ای از برزیل به نام ادسون آرانتس دو ناسیمنتو، ملقب به پله، قدم به صحنه رقابت ها گذاشت و نامش در تاریخ فوتبال جاودانه شد. پله در جام جهانی 58 6 گل به ثمر رساند. 1 گل به ویلز در یک چهارم نهایی، 3 گل به تیم ملی فوتبال فرانسه در نیمه نهایی و 2 گل به سوئد در فینال مسابقات. آلمان قهرمان دوره پیش با همه کوششی که کرد از مکان چهارم بالاتر نیامد. تیم ملی فوتبال فرانسه با نتیجه 6-3 آلمان قهرمان را در هم کوبید و در مکان سوم ایستاد. بازی فینال میان برزیل و سوئد در استکهلم 7 گل به همراه داشت. در تاریخ جام جهانی این نخستین فینالی بود که میان دو کشور از دو قاره متفاوت برگزار می‌شد و تنها باری بود که یک تیم غیر اروپایی در خاک اروپا قهرمان جهان می‌شد. برزیل 5-2 سوئد، میزبان جام جهانی 1958 را شکست داد و برای اولین بار به مقام قهرمانی دست یافت.
و اما به جهان سیاست برگردیم. یک سال از آغاز جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد می‌گذرد، جنبشی که در ایران و جهان به جنبش سبز شهرت یافته. در این یک سال گمانه‌زنی‌های منفی و مثبت بسیار درباره ارتباط جنبش سبز و جنبش کارگری و همینطور توجه رهبران مخالفان به اقشار فقیر در ایران مطرح شده. بهروز کارونی در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
از خرداد تا خرداد،
از همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه‌های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از رادیو فردا.
بخش پنجم، پایه اجتماعی جنبش سبز.
نقش کارگران.
در نخستین ماهای آغاز جنبش سبز، آنچه که به طور عمده از سوی تظاهر کنندگان در خیابانها و یا از سوی رهبران مخالفان شنیده میشد، لزوم باز پس دادن آرای میلیونها معترضی بود که به ویژه در تظاهرات روز 25 خرداد در تهران شماره بسیار زیاد خود را به نمایش گذاشتند. نمایشی که در تصاویر و فیلم‌های مخابره شده به جهان انعکاس یافت. شعارهای مطرح شده در آن دوره بیشتر سمت و سوی سیاسی داشت. روزها، هفته ها و ماها شماری از تحلیلگران و جامعه شناسان بر این باور بودند که جنبش سبز جنبشی است که به طور عمده از اقشار متوسط جامعه تشکیل شده و بیش از هر چیز در پی تحقق خواسته هایی است که به این اقشار نزدیک هستند، از جمله خواسته هایی در مورد آزادی های سیاسی و اجتماعی و برقراری امنیت در عرصه اقتصادی. با این همه به گفته برخی از تحلیلگران، ادبیات جنبش سبز از ادبیات مختص سیاسی و اجتماعی آهسته و گام به گام به سوی مسائلی روی کرد داشته که دغدغه اقشار فقیر جامعه ایران و مورد توجه آنان است، یعنی میلیون ها نفری که با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می کنند. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، به مشکلاتی که برای بیش از 7 میلیون کارگر ایرانی وجود دارد اشاره می‌کند.
مشکلات کارگری در ایران در درجه اول و بیش از همه مسئله بیکاری، به طوری از اول فروردین بیکاری کارگران 70% افزایش یافته. این رشد حیرت انگیزیه. بعد مسئله بعدی جرانی و تورم، دستمزدهای پایین، عدم امنیت شغلی، اینها به طور خلاصه مجموعه مشکلاتی که کارگران ما دارند.
در ماه‌های اخیر و در ادبیات جدید جنبش سبز، واژه‌هایی مانند بیکاری، تورم، گرانی و لزوم وجود تشکل‌های صنفی کارگری به طور روزافزون از سوی رهبران مخالفان، یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به کار رفته است. در این ارتباط میتوان به تبادل نظر چند روز پیش آقایان موسوی و کروبی درباره اوضاع اقتصادی ایران و به ویژه اشاره آنان به افول صنایع ملی، گسترش بیکاری و وضعیت بد حقوق بگیران، کارگران و معلمان اشاره کرد. میرحسین موسوی نیز بارها با اشاره به مشکلات اقتصادی در ایران و سوء مدیریت دولت گفته است گره خوردن خواست برای عدالت، به ویژه عدالت اقتصادی، با خواست برای آزادی سیاسی یک ضرورت است. وی همچنین با اشاره به خط فقر 850 هزار تومانی، تورم و بیکاری گفته است کسانی که خواستار اجماع ملی برای تغییر هستند باید بیشتر با اقشار تهی‌دست گره بخورند و از منافع آنها دفاع کنند. این رهبر مخالفان دولت در آستانه روز جهانی کارگر از حامیان جنبش سبز خواست از طریق اطلاع رسانی سینه به سینه با اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران و کشاورزان ارتباط برقرار کنند و آنها را به حقوق خود آگاه کنند.
اگر مثلا کارخانه های کارگرای مشکل دارن، حقوق معوقه دارن، بیکاری های وسیع دارن، نمیتونن واحدهای صنفی تشکیل بدن، تشکلهای صنفی خودشون داشته باشن و حتی کارهای مملوکشون دنبال بکنن، دلیل اصلیش رو باید ما باید منتقل بکنیم که به دلیل این هست که در سطح جامعه یه تعامل وسیع راجب این مسائل نیست، آزادی ها نیست، انتخاب اصلح در این وجود نداره و این فضای اجتماعی امکان پیشرفت و جلوش میگیره.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در مورد توجه رهبران مخالفان به لزوم ارتباط جنبش سبز با جنبش کارگری میگوید:
واقعا شرایط جامعه و شرایط کارگرا و شرایط اقتصادی کارگرا و نیروهای مدافع جنبش کارگری و طبقه کارگر در موقعیتی قرار داده بود که میبایستی حتما تلاش بکنن و در مورد این وضعیتی که آقای احمدی نژاد و دولت کوتاه مسببش بودن و در مورد ادامه این حکومت و تداوم این حکومت با خودشون صادقانه تر برخورد کنن، بنشینن در این مورد فکر بکنن و این خیلی موثر بود، چون به نظر من با تداوم این دولت مسلمه که خب وضع اقتصاد کشور، وضع کارگرها و وضع آزادی های اساسی و سیاسی روز به روز بدتر میشه و امکاناتی که برای تامین شغل تأمین زندگی، معاش و آزادی وجود داره روز به روز با ادامه حکومت آقای احمدی‌نژاد خب کاهش پیدا میکنه و از بین میره. ما از اون طرف جنبشی هم در مقابل این حرکت وجود داشت که این جنبش علی‌رغم اینکه خب در ابتدا بسیار محدود برخورد میکرد و از یک حدی بیشتر فراتر نمیرد، به تدریج رهبراش با درک ضرورت واکنشی که جامعه در حرکتهایی که انجام داد نشون داد، در تظاهرات و تجمعات و حمایتهایی که شد متوجه شدن که خب خواسته های عمومی مردم و نیاز جامعه فراتر از اون چیزی هست که در اوایل توسط رهبران جنبش سبز مطرح می شد. بنابراین این یک فهم مشترک بود، یعنی بین دو طرف، بین جنبش، سران جنبش و از اون طرف بین جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی و مردم. و من فکر می‌کنم که بازم همین فاکتوری که مطرح کردم دلایل خوبی هست برای اینکه باز هم این مناسبات به هم نزدیک بشه، از توهم‌ها کاسته بشه و بین دو طرف بر سر واقعیت‌هایی که جامعه ما با اون مواجه هست و اینکه چه راه حلایی میشه جامعه رو نجات داد، تفاهم و نزدیکی بیشتر صورت بگیره. و با توجه به اینکه بحران هم همچنان ادامه داره و دولت نمیتونه هیچ کاری بکنه و روز به روز به اساس تجربه ثابت شده که بدتر میشه، به نظر من هماهنگی و این همگونی و این نزدیکی روز به روز بین جنبش سبز، جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی هم بیشتر و بیشتر صورت میگیره و که میتونه تقویت جنبش سبز رو در پی داشته باشه.
همزمان با افزایش چشمگیر نرخ بیکاری و اخراج کارگران، اعتراض‌های کارگری در مناطق گوناگون ایران گسترش بسیاری یافته است، از جمله در مناطقی که در گذشته اخباری در مورد اعتراض‌های کارگری در آنها منتشر نمی‌شد. صادق کارگر درباره دلیل گسترش اعتراض‌های کارگری می‌گوید:
ما با یه بحران اقتصادی خیلی شدید مواجه هستیم، به خصوص در بخش تولید و صنعت که دامنه این بحران سراسر ایران کشیده شده، به همین دلیل هست که واکنش‌ها هم سراسریه.
به گزارش خبرگزاری ها در این اعتراض ها کارگران خواستار بهبود شرایط زندگی خود و نیز انجام اقداماتی از سوی دولت محمود احمدی نژاد برای مقابله با رشد نرخ بیکاری و افزایش اخراج ها بودند. این اعتراض ها حتی در جریان سفر محمود احمدی نژاد به شهر خرمشهر و سخنرانی او تأثیر گذاشت.
خرمشهر عزیز را دولت در خدمت شما با برنامه های گسترده، با همت جوان های عزیز خرمشهر.
در این میان جنبش کارگری چه دیدی به جنبش سبز دارد؟ سیامک طاهری، روزنامه‌نگار، با اشاره به دوره اصلاحات که به گفته او میان جنبش کارگری و اصلاح طلبان رابطه‌ای وجود نداشت، می‌افزاید اصلاح طلبان در آن هنگام پایه اجتماعی خود را بخش مدرن طبقه متوسط تعریف کرده بودند و توجهی به منافع طبقه کارگر نداشتند.
بعد در مرحله بعدی وقتی جنبش سبز شکل گرفت و یکی از مختصات تفاوت بین جنبش سبز و جنبش اصلاحات این بود که جنبش اصلاحات جنبشی بود نخبه‌گرا، بالایی و میخواست مردم رو در خدمت صندوق رأی میخواست و میخواست از اون طریق کار رو انجام بده. اما در جنبش سبز نقش مردم پررنگ شد، با اومدن مردم به خیابان نقش رهبری بسیار تضعیف و نقش مردم ابتکارهای اونها بسیار بالا رفت. بعد از سرکوب 22 بهمن جنبش سبز وارد یک مرحله جدیدی شد که با توجه به موضع‌گیری های متفاوتی که انجام شده میشه این دو تشخیص داد. از جمله این بود که جنبش سبز متوجه نقطه ضعف خودش و خطای خودش در گذشته و کمکاریش در رابطه با کارگران شد، توجه بیشتر به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، توجه به مشکلات کارگری، یک وضعیت کاملا جدیدی به وجود آورده که نشون میده که جنبش سبز داره از خطاهای گذشتش و کمکاری‌های گذشتش درس میگیره، میشه گفت وارد دوران بلوغ خودش میشه. این وضعیت نتیجه که به وجود آورده همفکری و همدلی خیلی بیشتر بین اجزای جنبش و نیروهای مختلفه.
صادق کارگر فعال سندیکایی از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
در طول یک سال گذشته پیوسته ما به سوی کمگرایی بیشتر پیش رفتیم، یعنی در همین دستبندی ها خب این بعضن خیلی موضع تندی نسبت به جنبش سبز داشتن، ولی به تدریج با مشاهده موضع‌گیری های رهبرهای جنبش سبز و روندهایی که در کشور اتفاق افتاد، مواضع همین دستبندی ها همه به نظر من تغییر شد و به سود نزدیکی با جنبش چپ و تا حدود زیادی تغییر شده، ولی واقعیت اینه که دستبندی وجود داره و خب تفکرات مختلفی در این زمینه وجود داره، ولی تفکر غالب به نظر من و عمده تفکری هستش که از جنبش سبز به طور کلی حمایت میکنه. حالا بعضا در درون این تفکر غالب گرایشاتی و نگاه‌هایی وجود داره که از موضع استقلال و بعضا از موضع این که به طور کلی باید از جنبش به هر صورت حمایت کرد، ولی به هر حال من فکر میکنم که در مجموع توی یک سال گذشته روند مثبتی بوده، به سوی همگرایی بوده، به سود جنبش سبز، به سود کاهش تنش و اختلافات درونی بر سر مسئله جنبش چپ در درون نیروهای مختلف و در درون جنبش کارگری. از این نظر به نظر من بسیار مثبته.
در این میان سیامک طاهری عقیده دارد عوارض سیاست‌ها و روش‌های دوره گذشته یک شبه از بین نمی‌رود و می‌گوید
اما نشانه‌های جدی وجود داره که امیدوار کننده است که این دو بخش جنبش به یکدیگر بپیوندند. فشاری که روی کارگران میاد خودش باعث عکس‌العمل‌های متمادی میشه. حتما شنیدید که وقتی آقای رئیس جمهور در خرمشهر بود مردم فریاد می‌زدن ما بیکاریم و کار کار. اینها همون کارگران بیکار شدن که دست به این اعمال میزنند، یا تابات کارگری که وجود داره. بخش دیگه این روشن شدن جنبش سبز و تصحیح اعمال گذشته جنبش سبز باعث شده که شما در کردستان به صورت اعتصاب یک پارچه میبینید. به نظر میاد و میشه اینطور فکر کرد که در آینده جنبش های قومی، دانشجویی، کارگری و جنبش سبز به نوعی که از پیش نمیشه شکل اون رو تعیین کرد به هم بپیوندند.
در این حال عقاید دیگری نیز در خصوص جنبش سبز و جنبش کارگری در ایران وجود دارد. بر این اساس برخی میگویند که هنوز راه درازی باید برای ایجاد یک ارتباط مستحکم پیموده شود و باید تلاش بیشتری از هر دو سو، به ویژه از سوی رهبران مخالفان، از طریق اعلام برنامه‌های مشخص برای جلب نظر کارگران صورت بگیرد. و برخی دیگر نیز بر این باورند که جنبش سبز نه تنها باید به جنبش کارگری بلکه سایر جنبش‌های مدنی نزدیک‌تر شود.
21:47 دقیقه به وقت تهران است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. مجله شبانگاهی رو همینجا می‌بندیم تا ساعتی دیگر که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهیم داد. برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو نمیدونی چقدر دلم واسه تو تنگم، من نمیدونم چرا دلت یه تیک سنگه. تو رفتی با کسی به من نمیرسی، و من بگو چی کار کنم این همه بی کسی. منو ببخش که بوم نگیرم اگه هنوز وسط میمیرم. دل با پسم اگه میگم به فکرم باشه کم، منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز واسم دل با پسم اگه میگم به فکرم باشه کم. من تنها
حرفات میگم دوستت دارم، یکی به هم میگه نه گمونم هیچ کسی به فکر درد من نیست، تو رفتی با کسی به من نمیرسی، و من بگو چی کار کنم این همه بی کسی، و منو ببخش که بونه گیرم اگه هنوز وسط میمیرم، منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز وسط دل واپسم، اگه میگم به فکرم باشه کم، منو دل با پسم، اگه میگم به فکرم باشه کم، من تنها.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
Smile. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان کاش برون آید، برون آید.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. زبان آتش نام این ترانه است و اثری است از استاد محمد رضا شجریان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.